صفحه 224. آن تابستان را گذراندند در حالی که در حد فاصله دوران کودکی که هنوز در چنگالش گرفتار بودند و بیدار شدنشان به مسامه زن و مرد در نوسان بودند. مواقع بسیاری پیش می آمد که مثل دو بچه کوچک می دویدند، مرغ و جوجه ها را بال می دادند و سر به سر گاف ها می گذاشتند. تا جایی که جان داشتند شیر تازه می نوشیدند. پشت لبشان سیبیلی از کف شیر درست می شد. نان تازه را از تنور قاب می زدند و خود را به بالای درخت می کشاندند تا خانه های مخفی برای خود بسازند. در مواقع دیگر در جاهای پردرخت و گوشه های مخفی جنگل پنهان می شدند. از برگ درخت ها برای خود بستر می ساختند، وانمود می کردند که ازدواج کردند و آنقدر یکدیگر را نوازش می کردند که خسته و بیحال به خواب می رفتند. هنوز آنقدر معصوم بودند که بدون هیچ نگاهی از سر کنجکاوی به هم مثل همیشه لباسشان را می کندند و برهنه در آب رودخانه شنا می کردند. در آب سرد شیرجه می رفتند و تن به جریان آب می سپردند که آن دو را تا به کنار سنگهای درخشان می برد. صفحه 225. ولی چیزهایی بود که دیگر نمی توانستند مشترکاً انجام دهند. آموختند که در حضور هم خجالت بکشند. دیگر نمی توانستند با هم مسابقه بدهند تا ببینند هنگام ادرار کردن کدامشان چاله گودتری درست می کند. و بلانکا از آن ماده تیره که ماهی یک بار لباس زیرش را لکه دار می کرد چیزی به او نگفت. بیان که کسی به آنها بگوید دریافتند که دیگر نباید در برابر دیگران با بی‌پروایی رفتار کنند. وقتی که بلانکا مثل یک خانم جوان لباس می پوشید و هر روز عصر همراه خانواده اش در ایوان می نشست و لیموناد می نوشید، پدرو ترسرو از دور بیان که نزدیک تر بیاید نگاهش می کرد. وقتی می خواستن بازی کنن خود را پنهان می کردن. دیگر هنگام قدم زدن در حضور بزرگترها دست هم را نمی گرفتن و برای آنکه توجه کسی را جلب نکنن حضور یکدیگر را نادیده می گرفتن. نانا نفس راحتی می کشید ولی کلارا با دقت بیشتری به آن دو نگاه می کرد. تعطیلات تمام شد و خانواده تروبا با باری از کوزه های پر از مربا، کمپوت، جعبه های میوه، پنیر، مرغ و خرگوش نمکسود و زنبیل های پر از تخم مرغ به شهر بازگشتند. هنگامی که وسایل را بار درشکه هایی می کردند که می بایست آنها را به ایستگاه قطار ببرد، بلانکا و پدرو ترسرو در انبار مخفی شده بودند تا با هم خداحافظی کنند. در این سه ماه با چنان عشق پرشوری به هم دل سپرده بودند که باید همه عمر زجرش را می کشیدند. عشق این دو با گذشت زمان پابرجاتر و آسیب ناپذیرتر شد، ولی از همان زمان عمق و یقینی را به همراه داشت که بعدها به صورت خصیصه عشقشان در آمد. آن دو روی کوپه قله نشسته بودند و بوی تند غبار داخل انبار قله را در میان بارش نور طلایی رنگ صبحگاه که از لای شکاف‌ها منتشر شده بود استنشاق می‌کردند. یکدیگر را بوسیدن، لیسیدن، گاز گرفتن، هم را مکیدن، گریستن و عشق یکدیگر را نوشیدن و سوگند یاد کردند که عشقشان ابدی باشد و بین خود رمزی تعیین کردند تا در خلال ماه‌های دوری با یکدیگر رابطه داشته باشند. صفحه 226. کسانی که در آن لحظه شاهد ماجرا بودند در این مورد اتفاق نظر دارند که تقریبا ساعت 8 شب بود که فرولا کاملا بیخبر ظاهر شد. همگی او را با پیراهن آهاردار و دست کلیدش که به کمرش بسته بود، موهای پیر دخترانه‌اش که پس سر جمع شده بود، عیناً همانطور که همیشه او را در خانه دیده بودند دیدند. فرولا درست در لحظه‌ای که استپان در حال برداشتن کباب از توی بشقاب بود وارد اتاق شد. همگی بلا فاصله او را شناختند، اگرچه 6 سال می شد که دیگر او را ندیده بودند و خیلی پرید رنگ و بسیار پیرتر به نظر می رسید. روز شنبه بود و دو قلوها خائن و نیکولاس تعطیلات آخر هفته را از مدرسه به خانه آمده بودند و آنها هم سر میز نشسته بودند. شهادت آن دو اهمیت بسیار دارد، زیرا آنها تنها افرادی از اهل خانه بودند که از میز سپاهی برکنار بودند و مقررات خشک مدرسه شبانه روزی انگلیسی آنها را از جادو و روح‌گرایی در امان نگه داشته بود. آنها ابتدا وزشی ناگهانی را در سالن غذاخوری احساس کردند و کلارا دستور داد پنجره ها را ببندند، زیرا فکر کرده بود که باد می وزد. سپس صدای جرینگ جرینگ کلیدها را شنیدند. در به تندی باز شد و فرولا آرام و با شهره سرد و غیر صمیمی درست در لحظه‌ای که نانا ظرف سالاد خوری را از آشپزخانه می آورد ظاهر شد. صفحه 227. استپانتروبا کارد و چنگال به دست از حیرت بر جا خشک زد و هر سه کودک تقریبا با هم فریاد کشیدند عمه فرولا. بلانکا بلند شد تا به استقبالش برود، اما کلارا که در کنارش نشسته بود دستش را دراز کرد و مانعش شد. کلارا با وجود آن که ظاهر خواهر شوهرش به هیچ وجه حالت واقعی او را برملا نمی کرد، تنها کسی بود که با یک نگاه مطلب را دریافت. فرولا در فاصله 1 متری میز ایستاد، با چشمهای تهی و بی اعتنا به همه نگاه کرد و به سوی کلارا رفت که برخواسته بود، ولی سعی نمی کرد جلوتر برود. فقط چشمهایش را بسته بود و تون تون نفس می کشید، گویی در آستانه یک حمله آزم است. فرولا به او نزدیک شد، دستهایش را بر شانه او گذاشت و پیشانیش را بوسید. تنها صدایی که در سالن غذاخوری به گوش می رسید نفسهای سنگین کلارا و جرینگ جرینگ کلیدهای کمر فرولا بود. فرولا پس از بوسیدن زن برادرش برگشت و از همان راهی که آمده بود بیرون رفت و در را آرام پشت سر خود بست. افراد خانواده که گویی در چنگال کابوسی گرفتار شده اند در سالن غذاخوری بی حرکت نشسته بودند. ناگهان نانا چنان به لرزه در آمد که قاشق‌ها از درون ظرف سالاد بر زمین افتاد. صدای فرو افتادن قاشق نقره‌ای بر زمین همگی را از جا پراند. کلارا چشمهایش را گشود، هنوز به دشواری نفس می کشید و سیل اشک از گونه‌ها و گردنش سرازیر بود و پیراهنش را خیس می کرد. کلارا اعلام کرد فرولا مرد. صفحه 228. استپان تروبا کارد و چنگال را بر سفره افکند، از اتاق بیرون دوید، به خیابان رفت و نام خواهرش را در تاریکی شب فریاد کشید، اما هیچ اثری از او نبود. در این فاصله کلارا به یکی از خدمتکاران دستور داد تا لباسشان را آماده کند و وقتی استپان باز می‌گشت، کلارا با کلید اتومبیل در دست در نیمه راه بود و گفت بیا برویم پیش پدر آنتونیو. در سکوت به راه افتادند. استپان پشت فرمان نشسته بود، قلبش فشرده می شد و همچنان به دنبال کلیسای قدیمی پدر آنتونیو در یکی از محله های فقیر نشین شهر می گشتن که سالها به آنجا قدم نگذاشته بود. هنگامی که با خبر مرگ فرولا نزد کشیش رفتند، او مشغول دوختن دکمه بر خرقه نخنمایش بود. کشیش گفت غیر ممکن است، من 2 روز پیش او را دیدم و حالش خیلی خوب بود. کلارا با التماس گفت خواهش میکنم پدر، ما را ببر به خانهش، من میدانم چه میگویم، او مرده. پدر آنتونیو در برابر اصرار کلارا همراهشان شد. او استپان را از یک خیابان باریک به خیابان باریک دیگر بود تا به جایی رسیدند که فرولا زندگی میکرد. فرولا در تمام آن سالهای تنهایی در محله زیسته بود که به روزگار جوانیش برخلاف میل ساکنان فقیرش بر ایشان دعا خوانده بود. استبان ناچار شد ماشین را در جای دوری پارک کند، زیرا کوچه ها انقدر باریک و باریکتر شده بود که فقط دوچرخه و افراد پیاده می توانستند از میان آنها بگذرند. به وسط محله رفتن و مواظب بودن پایشان توی چاله های پر از آب کثیف که از آب جوی ها درست شده بود نرود و روی کپه های زباله که گربه ها مثل اشباح ساکت آنها را چنگ می زدن نیفتند. آنجا گذری بود طولانی با خانه های مخروبه که همه مثل هم بودند. دخمه های کوچک و فلاکتبار از سیمان با یک در و پنجره. آنها را با رنگ خاکستری نقاشی کرده بودند و دیوارهای تبله شده که گذرگاه باریک که رطوبت تا نیمه شان را خورده بود با سیمهایی که از این سر تا آن سر کشیده شده بود به هم متصل بودند. روزها از این سیمها برای خوش کردن لباس استفاده می کردند، ولی در این موقع شب لخت توی تاریکی در نوسان بودند. وسط یک کوچه باریک یک شیر آب قرار داشت که آب مورد نیاز همه خانواده هایی که آنجا زندگی می کردن از آن تأمین می شد. برای روشن کردن فضای بین خانه ها فقط دو تا فانوس روشن بود. پدر آنتونیو با پیرزنی سلام علیک کرد که کنار شیر آب ایستاده و منتظر بود تا سطلش از شیری که ذره ذره از آن آب می آمد پر شود. پدر آنتونیو از پیرزن پرسید: خانم فرولا را ندیده ای؟ پیرزن جواب داد: باید توی خانهش باشد پدر، چند روزی می شود که او را ندیدم. پدر آنتونیو به یکی از آن خانه ها اشاره کرد. خانه بود درست مثل بقیه خانه ها، قنبار و فلک زده و کثیف. دو تا گلدان در کنار در آویخته شده بود که مقداری شمعدانی یعنی گل فقرا از سوی آنها سر در آورده بود. کشیش در زد. پیرزنی که کنار شیر آب ایستاده بود داد زد: بروید تو، خانم هیچ وقت در خانه اش را قفل نمی کند. تازه چیزی هم برای دزدی وجود ندارد. استپان رو با نام خواهرش را صدا زد ولی جرأت نکرد وارد شود. کلارا اولین کسی بود که از آستانه در پا به درون گذاشت. داخل خانه تاریک بود و بیدرنگ عطر استخدوس و لیمو به مشامشان خورد. پدر آنتونیو کبریتی روشن کرد. شعله ضعیف کبریت در تاریکی دایره کوچک را روشن کرد و پیش از آن که قدم بردارن کبریت خاموش شد. کشیش گفت: صبر کنید، من داخل خانه را می شناسم. صفحه 203. کورمال کورمال جلو رفت و لحظه بعد شمعی را روشن کرد. سایش به شکل غریبی نمودار شد و چهرش که بر اثر تابش نور از سمت پایین دگرگون شده بود در نزدیکی سقف تاب می‌خورد و سایه غلاسایش روی دیوارها می‌رقصید. کلارا این صحنه را با تمام جزئیات در دفتر خاطراتش که شاهد صادق زندگی بود یادداشت کرد. دو اتاق تاریک با دیوارهایی که بر اثر رطوبت پر از لکه بود. یک حمام بسیار کوچک و کثیف بدون آب لوله کشی. آشپزخانه که در آن چند تکه نان خشک بود و یک کتری که کمی چای تویش بود. به نظر کلارا چنین رسید که ما بقیه مسکن فرولا با کابوس پدیدار شدن خواهر شوهرش جهت خداحافظی در سالن غذاخوری امارت گوشه‌ای دقیقاً هماهنگی دارد. فروشگاه لباس‌های دست دوم و یا رختکن یک گروه بازیگر دوره‌گرد را به یادش می‌آورد. لباس‌های کهنه، چند شال خز و چند تکه پوست خز رنگ رو رفته، گردنبندهای مروارید بدلی، کلاهایی که 50 سال پیش از مد افتاده بود، زیردامنی‌هایی با قیتان‌های نخنما، پیراهن‌هایی که زمانی پرزرق و برق بوده و مدت‌ها بود که دیگر هیچ درخششی نداشت، نیمتنه‌های امیرالبحرها و ردای اسقف‌ها که بودنشان در آنجا هیچ علتی نداشت. همه با اخوتی عجیب چند میخ روی دیوار در کنار هم آویخته شده بود و گرد و غبار سالها در عمق آنها جا گرفته بود. بر کف اتاق تعدادی کفش اطلسی، کیف‌های دستی تازه به دوران رسیده‌ها، کمربندهایی با مهره‌های بدلی، بند شلوار و حتی یک شمشیر براق سوار نظام روی هم تلمبار شده بود. همچنین چند کلاهگیس ملال آور، قوطی‌های سرخاب، قوطی‌های خالی و مجموعه درهم و برهمی از چیزهای بیمورد که در گوش و کنار پخش شده بود دیده می شد. صفحه 231. یک در تنگ آن دو اتاق را از یکدیگر جدا می کرد. در اتاق دیگر فرولا روی تخت خواب دراز کشیده بود، مثل یک ملکه اتریشی آراسته بود. یک پیراهن مخمل بیت زده و زیر دامنی از کافته زرد رنگ به تن کرده بود. بر سرش یک کلاهگیس فردار عجیب و غریب یک خواننده اپرا بود که تا روی گوشهایش کشیده شده بود و برق می‌زد. کسی پیشش نبود، کسی نفهمیده بود که دارد می‌میرد. فکر کردم که باید ساعت‌ها پیش مرده باشد، چون موش‌ها داشتن پاها و انگشت‌هایش را می‌جویدند. در بی کسی ملکوارش با شکوه جلوه می کرد و بر چهرش حالتی شیرین و متین نقش بسته بود که در زندگی اندوهبارش هرگز طعم آن را نچشیده بود. پدر آنتونیو توضیح داد دوست داشت لباسهای مستعمل بپوشد که از کهنه فروشی ها می خرید و یا توی زباله ها پیدا می کرد. خودش را آرایش می کرد و این کلاهگیس ها را سرش می گذاشت، ولی آزارش به مورچه هم نمی رسید. برعکس، تا واپسین دم برای نجات گناهکاران دعا کرد. کلارا با صدایی محکم گفت مرا با او تنها بگذارید. مردها رفتن داخل کوچه بنبست که همسایه ها کم کم داشتن در آن جمع می شدن. کلارا پالتوی پشمی سفیدش را از تن درآورد و آستین‌هایش را بالا زد. به سوی خواهر شوهرش رفت. کلاهیس را آرام کنار زد و دید که تقریباً کچل شده است. پیرو بی‌پناه بود. پیشانیش را بوسید. درست همانطور که فرولا چند ساعت پیش پیشانی او را در سالن غذاخوری بوسیده بود. سپس به انجام مراسم ویژه مردگان پرداخت. 232 لباسهایش را در آورد و او را شست، بیان که حتی یک شکاف را جا بیاندازد. با دقت او را صابون زد، ادکلن به بدنش مالید، پودر به او زد، چند تار موی را که برایش باقی مانده بود شانه زد. او را با غریب‌ترین و ظریف‌ترین لباسهای ژنده‌ای که در آنجا پیدا کرد آراست و کلاهگیس خواننده اپرا را بر سرش گذاشت و پاسخ مراقبت‌های بی اندازه‌ای را که فرولا در زندگی او کرده بود در مرگ داد. ضمن آنکه مشغول کار بود و تلاش می‌کرد که به نفس تنگی دچار نشود، با او از بلانکا سخن گفت که حالا دیگر برای خودش خانومی شده بود و از دو قلوها، از امارت گوشه‌ای و از روستا. فرولا، کاش می دانستی چقدر دلمان برایت تنگ می شد، چقدر به کمک تو احتیاج داشتم تا به افراد خانه رسیدگی کنی. تو می دانی که من در امور خانگی هیچ سرشته ندارم. پسرها خیلی بد شده اند، ولی بلانکا بچه خیلی نازنی نیست و گلهای ادریسی که با دستهای خودت در ترسماریاس کاشتی خیلی خوشگل شده است. چند تاشان هم آبی شده است، چون من چند تا سکه مسی توی کودشان انداختم. این از اسرار طبیعت است و هر وقت آنها را توی گلدان می‌گذارم به یاد تو می‌افتم. اگر گل ادریسی هم در کار نباشد باز یادت می‌کنم. همیشه به یادت هستم فرولا، چون راستش را بخواهی از وقتی که تو مرا ترک کردی دیگر هیچ کس مرا مثل تو دوست نداشته است. صفحه 233 کلارا کار مرتب کردن او را به پایان رساند. چند دقیقه دیگر پیش او ماند تا با او حرف بزند و او را نوازش کند. سرانجام شوهرش و پدر آنتونیو را صدا زد تا به مقدمات تدفین بپردازد. در یک قوطی بیسکویت پاکت‌های بازنشده‌ای را یافتند که استپان در تمام این سال‌ها هر ماه برای خواهرش فرستاده بود. کلارا آنها را به کشیش داد تا در امور خیریه صرف کند. مطمئناً اگر فرورا زنده بود همین کار را می‌کرد. کشیش پیش زن متوفا ماند تا موشها به وی بی احترامی نکنند. حدود نیمه شب بود که از آنجا رفتند. همسایه های فرولا جلوی در جمع شده بودند و درباره مرگ او حرف می زدند. استفان و کلارا ناچار شدند از میان ازدحام چهره های کنجکاو راهی برای خود بیابند و سگهایی را که در میان جمعیت بو می کشیدند از خود برانند. استفان با سرعت شلنگ برمی داشت و کلارا را به دنبال خود می کشید. بدون توجه به آب کثیفی که به شلوار خاکستری دوخت انگلیسیش پاشیده می شد از دست خواهرش عصبانی بود، چون حتی حالا هم که مرده بود کاری کرده بود که او مثل زمانی که پسر بچه بیش نبود خود را گناهکار بداند. به یاد دوران کودکیش افتاد که فرولا او را با دلواپسی‌های خود در چنگ گرفته بود و طوری منتدار خودش کرده بود که حس می‌کرد تا آخر عمر هم هرگز نمی‌تواند آن همه محبت را جبران کند. بار دیگر مثل اغلب اوقاتی که با فرولا بود احساس خاری می‌کرد. استفان از روحیه فداکاریش، سختگیریش، فقر طلبیش و پاکدامنی خدشه‌ناپذیرش که در مقابل طبع خودخواهانه، شهوی و قدرت طلب خود او به مسامه یک سرزنش محسوب می شد متنفر بود. پیش خود گفت: ماده سگ، برو به جهنم. به هیچ وجه به خاطرش خطور نکرد که از زمانی که فرولا را از خانهش بیرون کرده بود دیگر همسرش به وی تعلق نداشت. صفحه 234. استقان داد زد: چرا با آن که به اندازه که کافی پول داشت باید این طور زندگی کند؟ کلارا آرام پاسخ داد: چون هیچ چیز دیگری نداشت. بلانکا و پدرو ترسرو در خلال ماه‌های جدایی نامه‌های پرسوز و گدازی برای هم می‌فرستادند که پدرو با امضای یک زن می‌نوشت و بلانکا به محض دریافت نامه‌ها مخفیشان می‌کرد. نانا جلوی یکی دو تا از نامه ها را گرفت، ولی سواد نداشت و اگر هم داشت باز نمی توانست به سر آنها پی ببرد. البته از این نظر بخت با وی مساعدت کرده بود، چون قلبش تحمل چنین ضربه ای را نداشت. بلانکا زمستان را در کلاس بافندگی مدرسه به بافتن یک زیرجامه پسرانه از پشم اسکاتلندی با اندازه هایی که از پدرو در ذهن داشت گذراند. شبها بازوهایش را به دور زیر جامه حلقه می کرد و می خوابید و بوی پشم را در رویای اینکه او در کنارش خفته است به مشام می کشید. پدرو ترسرو نیز در این ایام با گیتارش ترانه هایی می ساخت تا آنها را برای بلانکا بخواند و تصویر او را بر هر قطعه چوبی که به دستش می افتاد می کند و قادر نبود خاطرات آسمانی و پاک خود را از این دختر، از طوفان‌هایی که در خونش برپا شده بود و استخوان‌هایش را نرم، صدایش را بم کرده بود و مو بر صورتش رویانده بود، جدا کند. او بین کشش‌های جسمش که نیازهای یک مرد بود و لطافت احساسی که هنوز رنگ بازی‌های معصومانه کودکی را با خود داشت دوپاره شده بود. هر دو جوان با بی‌صبری تمام در انتظار آمدن تابستان بودند. وقتی که سرانجام تابستان فرا رسید و آن دو باز یکدیگر را دیدند، زیر جامه‌ای که بلانکا برای پدرو بافته بود اندازه‌اش نبود، زیرا پدرو در این چند ماه کودکی را پشت سر گذاشته بود. هیکلش مردانه شده بود و ترانه‌های لطیفی هم که ساخته بود اکنون به نظر بلانکا مسخره می‌آمد، زیرا بلانکا هم رفتار و نیازهای زنانه‌ای پیدا کرده بود. صفحه 235. پدرو ترسرو هنوز باریکندان بود. هنوز موهایش سیخ سیخی و چشمهایش غمگین بود، ولی صدایش حالتی خشن و پرشور پیدا کرده بود. صدایی که بعدها وقتی آهنگهای انقلابی میخوان بسیار مشهورش کرد. کم حرف می زد و رفتارش با دیگران خشن و ناهموار بود، ولی دست‌های نرم و مهربانی داشت. انگشت‌های بلند هنرمندها را داشت که با آنها روی چوب کنده‌کاری می کرد. سیمهای گیتار را به ناله در می آورد و طراحی می کرد و درست به همان سادگی از آنها برای گرفتن مهار اسب، بالا بردن تبر برای خرد کردن چوب و یا گرفتن خیش استفاده می کرد. در تمام ترسماریاس او تنها کسی بود که جرأت می کرد در برابر ارباب بایستد. پدرش پدرو سگوندو هزار بار به او گفته بود که به چشمهای استپان خیره نشود، جوابش را ندهد و با او جر و بحث نکند. او در اشتیاق محافظت از پدرو ترسرو چندین بار درست و حسابی کتکش زده بود تا کمی بر سر عقل بیاید، اما این پسر یک یاغی مادرزاد بود. در سن 10 سالگی به اندازه معلمش در مدرسه ترسماریاس چیز می دانست و در 12 سالگی اصرار کرد تا او را به شهرک بفرستند تا وارد دبیرستان می شود. چه در باران چه در آفتاب خانه کوچک آجوریشان را در ساعت 5 صبح ترک می کرد و سوار بر اسب یا پیاده راه می افتاد. کتاب‌های جادویی درون جعبه‌های سحرآمیز دایی مارکوس را بارها و بارها خواند و با خواندن کتاب‌های دیگری که سازماندهندگان اتحادیه‌ها در رستوران شهرک و پدر خوزه دولسو ماریا به وی امانت می‌دادند، به پرورش ذهن خود ادامه می‌داد. اینان به او یاد می‌دادند که چگونه استعداد ذاتی شعریش را بپرورد و چگونه افکارش را در قالب ترانه بیان کند. صفحه 236. پدر خوزه دولس ماریا در حال نوشیدن شراب مخصوص آینه اشای ربانی که از آن برای گرامی داشت دیدار پدرو استفاده می کرد به کنایه می گفت: پسرم، کلیسای مقدس راست است، اما عیسی مسیح همیشه چپ بوده است. و یک روز که استفان تروبا پس از خوردن نهار در ایوان استراحت می کرد، شنید که این پسر ترانهی درباره مرغ‌هایی می خواند که برای شکست روباهی با هم متحد شده بودند. او را صدا زد و گفت: می خواهم این را بشنوم، بخوان. پدرو ترسرو با رغبت گیتارش را برداشت، یک پایش را بر صندلی گذاشت و ناشیانه شروع کرد به نواختن و در مدتی که صدای مخملیش با شور و هیجان بر فراز فضای خوابالود بعد از ظهر به جولان در می آمد، چشم از ارباب بر نمی گرفت. استپان تروبا آدم احمقی نبود و فوراً حالت مبارزه جویانه او را درک کرد و گفت: پس بیمعنی ترین چیزها را هم میتوان به موسیقی درآورد. بهتر است آهنگهای عاشقانه یاد بگیری. من از این خوشم میآید اربا. به قول پدر خوزه دولس ماریا، قدرت در اتحاد است. اگر مرغها میتوانند روباه را مغلوب کنند، پس آدمها چطور؟ پدرو گیتارش را برداشت و پا بر زمین کشید و دور شد، بدون آنکه به استپان مجال فکر کردن بدهد تا چیزی بگوید. اگرچه خشم به لبهای استپان رسیده بود، ناراحتیش شدت یافته بود. صفحه 237. استپان تروبا از آن روز به بعد مراقب او بود و به او اعتماد نمی کرد. می کوشید با ایجاد انواع اشتغال برای او مثل کارهای مخصوص مردها مانع ادامه تحصیلش شود. اما پدرو صبحها زودتر برمیخواست و شبها دیرتر میخوابید تا کارهایش را تمام کند. در همین سال بود که استپان او را پیش پدرش با شلاق کتک زد، زیرا برای دهقانان افکار جدیدی را آورده بود که در شهرک بین طرفداران اتحادیه ها شایع بود. افکاری مثل تعطیل یک شنبه ها، حداقل مزد، بازنشستگی و برنامه های بهداشتی و مرخصی زایمان برای زنها، انتخابات بدون فشار و از همه جدیتر سازماندهی دهقانان برای مقابله با ارباب ها. آن سال تابستان بلانکا برای گذراندن تعطیلات به ترسماریاس رفت. تقریباً نتوانست پدرو را به جا بیاورد. 15 سانتی‌متر قد کشیده بود و دیگر آن پسرک شکم برآمده که بلانکا تابستانهای دوران کودکیش را با وی سپری کرده بود نبود. بلانکا از اتومبیل پایین آمد، دامنش را صاف کرد و برای اولین بار در زندگی به سویش ندوید، بلکه تنها به نشانه احوال پرسی سرش را تکان داد. اگرچه چشمانش آنچرا که در حضور دیگران نمی توانست بگوید باز می گفت و به هر صورت آنها را در آن نامه های پرشور و با اسم رمز برایش گفته بود. نانا همه اینها را از گوشه چشم ورانداز کرد و ریشخند کنان خندید. وقتی از برابر پترو ترسرو رد می شد به او زخم زبانی زد و از لای دندانهای برهم فشرده گفت: حالا دیگر موقع شده که به جای اینکه دنبال دوشیزه خانم‌ها موسموس کنی، بروی با حمالان خودت نشست و برخاست کنی. صفحه 238. آن شب بلانکا با بقیه افراد خانواده در اتاق ناهارخوری غذا خورد. شام مرغ بریان بود که همیشه به خاطر ورودشان به ترس ماریاس با آن از آنان پذیرایی می شد. در هنگام گفتگوی طولانی بعد از غذا که پدرش کنیاک مزه مزه می کرد و از گاوهای وارداتی و معدنهای طلا حرف می زد، کمترین نشانی از بیقراری همیشگیش را نشان نداد. آنقدر صبر کرد تا مادرش با اشاره به وی اجازه مرخصی داد. سپس آرام برخاست، به همه شب خیر گفت و به اتاقش رفت. برای اولین بار در زندگی در اتاقش را بست، بدون آنکه لباسهایش را از تن درآورد روی تخت خواب نشست و آنقدر در تاریکی ماند تا فریادهای ناهنجار دوقلوها در اتاق کناری و گام